هفته عصر است در ایران. این مجله شامگاهی رادیو فردا است. سلام میکنم به همه شما همراهان رادیو فردا، وقتتون بخیر در هر جایی که هستید. خوش آمدید به مجله شامگاهی امروز چهارشنبه 31 اردیبهشت ماه. من سمیرا قرعی هستم، در نیم ساعتی پیش رو همراه با شما نگاهی خواهیم انداخت به مهمترین عناوین خبری امروز در ایران و جهان. اما در همین ابتدای مجله اجازه بدید مشروع تازه ترین خبرها رو بشنویم از همکارم روزبه بلحری.
سلام سمیرا و شنوندگان گرامی. ژنرال آویو کوخاوای رئیس ستاد ارتش اسرائیل روز سه‌شنبه در ارتباط با جمهوری اسلامی ایران تأکید کرد که کشورش از همه امکانات برای دفاع از خود استفاده می کند. او گفت ده ها حمله از جمله در دوره اخیر برتری اطلاعاتی و توان آتش ارتش اسرائیل را نشان داده است. رئیس ستاد ارتش اسرائیل همچنین گفت اسرائیل تردیدی در تعقیب دشمن نشان نخواهد داد و با ابزارهای متنوع به دشمن خود ضربه خواهد زد. اظهارات ژنرال کوخاوی می تواند به معنای تایید تلویحی نقش ارتش اسرائیل در حمله سایبری اخیر به بندر رجایی در جنوب ایران باشد. روزنامه واشنگتن پست روز 29 اردیبهشت نوشته بود اسرائیل در واکنش به حمله سایبری ایران به شبکه آب اسرائیل اقدام به حمله متقابل سایبری به تاسیسات بندر رجایی کرده است. حشمت‌الله فلاحت‌پیشه عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در اظهاراتی کم سابقه اعلام کرد که در یک دهه گذشته جمهوری اسلامی حدود 30 میلیارد دلار در سوریه هزینه کرده است. اظهارات این نماینده مجلس روز چهارشنبه در وبسایت اعتماد آنلاین منتشر شد. آقای فلاحت‌پیشه در اظهاراتی که پیش از این از سوی هیچ مقام رسمی ایرانی مطرح نشده بود به صراحت گفت
ما شاید 20 تا 30 میلیارد دلار پول به سوریه داریم، باید از سوریه پس بگیریم، حد پول این ملت اونجا هزینه شده.
او با این حال توضیح نداد که ایران برای پس گرفتن این پول چه برنامه‌ای دارد. پیشتر یحیی رحیم صفوی مشاور نظامی رهبر جمهوری اسلامی در بهمن سال 96 گفته بود سوریه‌ها این آمادگی را دارند که از نفت، گاز و معادن فسفات سوریه این هزینه را برگردانند. این در حالی است که جمهوری اسلامی در حال حاضر همچنان به سوریه نفت رایگان می‌دهد. دادسرای تهران اعلام کرد امید اسدبیگی مدیرعامل شرکت نیشکر هفت‌تپه در جریان تحقیقات از او عنوان کرده که مبالغی را در خصوص مسافرت غلامرضا شریعتی استاندار خوزستان و خانواده او هزینه کرده است. به گزارش خبرگزاری فارس بازپرس پرونده متهمان ارضی نیشکر هفت‌تپه همچنین گفته که این مطلب صورت جلسه شده و در پرونده موجود است. در این گزارش به میزان مبلغ هزینه شده و نیز مقصد مسافرت استاندار خوزستان و خانواده‌اش اشاره ای نشده است. در این ارتباط اما وبسایت مشرق نوشته است که هزینه بلیط ها و تور استاندار خوزستان و خانواده‌اش 25 هزار دلار بوده است. تاکنون واکنشی از سوی غلامرضا شریعتی در پایگاه اطلاع رسانی استانداری خوزستان انتشار نیافته است. امید اسدبیگی متهم به دریافت 1.5 میلیارد دلار ارز دولتی از شبکه بانکی و فروش آن به نرخ آزاد است. از دیگر متهمان پرونده مهرداد رستمی چگینی رئیس هیئت مدیره شرکت نیشکر هفت‌تپه، مرتضی شهیدزاده رئیس هیئت صندوق توسعه ملی و دو تن از مدیران اجرایی بانک مرکزی هستند. تاکنون دو جلسه دادگاه متهمان ارضی شرکت نیشکر هفت‌تپه برگزار شده است. این شرکت در بهمن سال 94 به امید اسدبیگی و مهرداد رستمی چگینی واگذار شد. نزدیکان نازنین زاغری زندانی دو تابعیتی ایرانی و بریتانیایی روز چهارشنبه در پیامی توییتری خبر دادند که مرخصی او از زندان تا زمانی که در مورد ادامه حبسش تصمیم گرفته شود تمدید شده است. بر اساس این پیام دادستانی گفته که در مورد عفو و بخشش او هنوز تصمیمی گرفته نشده است. این در شرایطی است که وکیل او میگوید با توجه به اینکه تنها یک سال از 5 سال حبس نازنین زاغری باقی مانده است او میتواند مشمول آزادی مشروط شود. خانم زاغری کارمند بنیاد خیریه تامسون رویترز روز فروردین 95 هنگام خروج از ایران در فرودگاه از سوی ماموران سپاه پاسداران بازداشت و به اتهام تلاش برای براندازی نرم به 5 سال حبس محکوم شد. اتهامهایی که او وکیلش و بنیاد تامپسون رویترز به شدت رد کردند. سمیرا
خیلی ممنونم، همکارم روزبه بلحری بود با مشروع تازه ترین خبرها. اما عناوین مهم مجله شامگاهی امروز به رغم افزایش آمار مبتلایان به ویروس کرونا در ایران، مسئولان میگویند ویروس را مهار و کنترل کردند. هشدار نیروهای دریایی آمریکا به جمهوری اسلامی ایران: به 100 متری ما در منطقه بیایید، هدف قرار میگیرید. آخرین جلسه علنی مجلس دهم امروز برگزار شد. مجلسی خونسا یا جنجالی؟ نگاهی خواهیم داشت به عملکرد مجلس دهم. روابط دیپلماتیک میان ایران و روسیه 100 ساله شد. و یونان در بحبوحه شیوع کرونا مقدم توریست ها را گرامی می دارد. امیدوارم تا پایان مجله شامگاهی، تا کمتر از نیم ساعتی پیش رو، من و همکارانم در تحریریه رادیو فردا رو همراهی کنید. سخنگوی وزارت بهداشت ظهر امروز چهارشنبه اعلام کرد که در 24 ساعت گذشته بیش از 2300 بیمار جدید در طی 24 ساعت در ایران شناسایی شدند و 64 بیمار کووید 19 هم جان خودشون را از دست دادن. آمار مبتلایان در حالی همچنان روزانه در حال افزایش است که مقام‌های جمهوری اسلامی ایران از جمله رئیس جمهوری میگویند که تا حدودی توانستند ویروس کرونا رو مهار بکنند. اجازه بدید که همراه بشیم با همکارم محمد زرقامی که از طریق خط تلفن همراه ماست. محمد، تو چه اخبار و جزئیات بیشتری داری؟
همونطور که خودت هم سمیرا جان اشاره کردی، ما با یک سیر صعودی روبرو هستیم، ولی اونطوری که مقام‌های رسمی میگن این شی ملایمه. هنوز اگر بخوایم نگاه کنیم به صحبت‌هایی که دو گروه انجام میدن، خب مقام‌های رسمی مثل رئیس جمهوری ایران نگاه خیلی خوشبینانه تری رو دارن به وضعیت و میگن پیشرفت‌های خیلی خوبی صورت گرفته و حتی سعید نمکی روزهای پیش گفت که ما تونستیم کنترل کنیم وضعیت رو. من فکر می‌کنم می‌تونیم صدای حسن روحانی رو در اینجا با هم بشنویم.
در این سه ماه قدم به قدم ما در حال پیشرفت بودیم، هیچ جا عقب نشینی نداشتیم، در جمع ما پیشرفت خوبی در مسیر مقابله با این ویروس خطرناک داشتیم و تقریبا به مرز مهار رسیدیم.
ولی اگر بیایم اون طرف میدون رو ببینیم، کسانی که کار علمی تری انجام میدن مثل علیرضا زالی، مینو، مهرز، اونها مدام هشدار میدن درباره اینکه وضعیت چندان هم روبه راه نیست و ما با یک شیب ملایمی داریم روبرو میشیم که به هر حال باعث میشه که نگران کننده تر از گذشته باشه. صحبت های علیرضا زالی رو با هم بشنویم در اینجا.
اون شیب نزولی که ما در روزهای گذشته شاهد بودیم متوقف شده. امیدوار هستیم که این مسئله موقت باشه. در طول سه هفته اخیر فراز و فرودهای متفاوتی از تموج آماری داشتیم، بنابراین آمار یک روز خیلی قابل قضاوت نیست. بعد حداقل 48 ساعت آتی هم ما آمار مورد تحلیل قرار بدیم که آیا این مختصری که در آمار ما افزایش پیدا کرده، آیا این به صورت مقطعی است یا اینکه شرایط متفاوتی رو هم.
مسئله آمار مسئله ای بوده که همونطوری که میدونیم اعضای شورای شهر هم درباره اش صحبت کردن. از طرفی صحبت هایی هم که مقام های محلی میکنن همین مسئله رو نشون میده. مثلا در لرستان ما شاهد این هستیم که مناطق تفریحی و گردشگری دارن تا اطلاع ثانوی تعطیل میشن. وضعیت قرمز در بعضی از اونها اعلام شده مثل درود. ما شاهد این هستیم که نسبت به 10 روز پیش شهرهایی که عنوان شده بوده که وضعیت سفید دارن میرن به سمت وضعیت زرد و این نگرانی ها رو افزایش داده. گنبد کاووس بستری هاش 2 برابر تعداد بیماران شهر گرگان. از طرفی ما شاهد این هستیم که محدودیت های رفت و آمد بین شهرها هم داره برقرار میشه. در استان بوشهر این رو شاهدیم و در یزد.
محمد، یک نگاه خیلی کوتاه هم بیاندازیم بر شیوع کرونا در جهان. در حال حاضر نزدیک به 5,020,000 نفر در کل جهان مبتلا شدند. آمار کشته شدگان هم چیزی نزدیک به 326,000 نفر است. تو چه خبرهای بیشتری دیدی از شیوع کرونا در کشورهای مختلف؟
میدونیم که برزیل وضعیت خیلی خوشحال کننده ای نداره و سومین کشوریه که شیوع گسترده کرونا رو داره. اختلافات داخلی در این کشور بسیار هست بین رئیس جمهور راستگرا و بعضی از مقام‌های رسمی. از طرف دیگه روسیه تعداد مبتلایانش بالاتر رفته. و مرز 300 هزار رو رد کرده. یک نگاهی هم به کشورهای اطراف ایران بندازیم، افغانستان تعداد مبتلایانش داره رشد میکنه و اونطور که گفته میشه هرات و کابل از نقطه های بسیار بحرانی افغانستان هستند. در عراق عنوان شده که وضعیت به گونه‌ای داره میشه که یک گروهی که به اسم گروه بحران هست اونجا، یک احتمال داره که اصلا مسئله کنترل کرونا از دست اونها خارج بشه. ترکیه رو داریم که ترکیه میگه که ظرف 24 ساعت گذشته وضعیت مبتلایان بهتر بوده و با یک میشه گفت که کاهش روبرو بوده مبتلایان. و در کنار این ما پاکستان رو داریم از کشورهای هممرز ایران که خیلی جالبه، پاکستان میگه که وضعیت کرونا در اونجا تحت کنترل در اومده، هیچ مشکلی وجود نداره، مغازه ها و بازارها رو دارن باز میکنن. اما یک نکته وجود داره که یکی از نهادهای ناظر بر کشورها که در سازمان بهداشت جهانی هست میگه که شمار مبتلایان این رو نشون نمیده. پاکستان بیش از 45 هزار نفر مبتلا داره و نزدیک به 1000 نفر هم جون خودشون رو از دست دادن.
خیلی ممنونم. همکار محمد زرقامی بود در رابطه با آخرین تحولات مربوط به شیوع کرونا در ایران و جهان. اما در خبری دیگر غیر مرتبط با کرونا، در پی تحولات اخیر در خلیج فارس و رویارویی نیروهای دریایی جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده، روز سه‌شنبه ناوگان دریایی آمریکا هشدار داد که ورود هر کشتی یا شناور به شعاع 100 متری ناوهای جنگی آمریکا تهدید تلقی شده و با دفاع قانونی پاسخمون داده خواهد شد. بریم نظرات حسین آریان، کارشناس مسائل نظامی رو بشنویم در رابطه با این تصمیم تازه آمریکا.
در همه نیروهای دریایی از جمله آمریکا یک قواعد درگیری هست، یعنی مشخص میکنه که فرمانده اون ناو یا یکان تحت چه شرایطی در چه وضعیتی و چطوری چگونه باید به تهدیدهایی که متوجه اون یکانش هست جواب بده. این در همه جا وجود داره، برای آمریکا هم به همین صورت. با توجه به اون چرا که پیش اومد در 27 فروردین و 11 قایق سپاه که دور ناوهای آمریکایی شروع کردن به مانور دادن، مانورهایی که واقعا ناایمن بوده، حالا آمریکا این قواعد درگیری رو قدری تصحیح کرده. با توجه به سخنان پرزیدنت ترامپ گفته بود که بعد از اون به حساب 27 فروردین که من به ناوهای آمریکایی دستور دادم که اگه قایق‌های سپاه پاسداران نزدیک بشن اینا رو بزنن. حالا این رو نیروی دریایی و ارتش آمریکا مشخص کرده، گفته که ما اگر در به فاصله 100 متری ما برسید، یعنی از اون خط 100 متری عبور بکنین، ما این رو تهدید تلقی میکنیم. یعنی به طور دقیق حالا مشخص کرده و بیشک اگر در آبهای ایران نخواهد بود، برای اینکه ناوهای آمریکایی معمولا تو خلیج فارس و آبهای بین‌المللی هم رفت آمد میکنن و این تصحیح در قواعد درگیری هم شامل خلیج فارس، دریای عمان و آبهای اطراف اون میشه.
آقای آریان، آیا این 100 متر در رابطه با ناوهای دریایی دیگر کشورها هم مصداق داره؟ یعنی در آبهای بین‌المللی هر ناوی اگر که ناو دیگری تهدیدآمیز به 100 متریش بخواد برسه میتونه چنین اخطارهایی رو بده؟
برای با توجه به وضعیت ویژه‌ای که در خلیج فارس هست، من فکر میکنم بیشتر تاکید آمریکا در خلیج فارسه و سپاه پاسداران اونجا عمل میکنه به همین صورته. این بله، اگه 100 متر تعیین کرده شامل هر یکان نیروی دریایی ایران میشه، چی میتونه ناو باشه، ناوچه باشه، قایق باشه، به هر صورت. ولی این رو هم اضافه بکنم که این به این معنا نیست که آمریکا فرض بکنه ناوها صبر بکنن تا این برسه به 100 متر، از 100 متر عبور بکنه بعد شلیک بکنن. به طور کلی فرماندهان ناوها یک روشی را تو همین نیروهای این معموله رعایت میکنن. یعنی چی؟ یعنی اگه احساس بکنه که این واحدی که داره بهش نزدیک میشه ممکنه خطری متوجه واحدش بکنه، متوجه ناوش بکنه، یه کارهایی را انجام میدن. بوق ناو رو به صدا در میارن، چراغ میزنن، اخطار رادیویی میدن، شلیک اخطار آتیش میکنن، تیر اقدار آتیش میکنن، و بعد اگه نشد از 100 متر عبور کرد، اون وقت به طور کامل و تام و تمام درگیر میشن و آتش میگشن بر روی اون قایق یا هر واحدی که باشه.
نظرات حسین آریان رو میشنیدید، کارشناس مسائل نظامی. اما برایان هوک مسئول امور ایران در وزارت خارجه آمریکا در اظهارات جدیدی باز بر فشار حداکثری کشورش علیه جمهوری اسلامی ایران تاکید کرده. جزئیات بیشتر بشنوید از شاهین بشیری.
برایان هوک مسئول امور ایران در وزارت خارجه آمریکا به حکومت ایران هشدار داده است که باید بین مذاکره با دولت دونالد ترامپ یا مدیریت یک اقتصاد در حال فروپاشی یکی را انتخاب کند. در گزارش سه‌شنبه 30 اردیبهشت نیویورک تایمز آمده است، مسئول امور ایران در وزارت خارجه آمریکا با اشاره به اینکه فشار کارساز است، گفت بیش از 3 سال است که ایالات متحده از طریق دیپلماسی و بازدارندگی ایران را مهار و با آن مقابله کرده است. برایان هوک همچنین اضافه کرده که در نتیجه تحریم‌های آمریکا حکومت ایران در هم شکسته است. مسئول امور ایران در وزارت خارجه آمریکا ادامه داده که رهبران ایران امروز با یک انتخاب روبرو هستند، یا با رئیس جمهوری ترامپ مذاکره کنند یا فروپاشی اقتصاد را مدیریت کنند. مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان، در مورد موقعیت فعلی ایران با سیاستی که آمریکا در پیش گرفته معتقد است:
در ماجرای تحریم ها با دو روایت متفاوت و متضاد مواجه هستیم. طرف آمریکایی میگه ایران در هم شکسته، طرف ایرانی اما میگه خیر، ما در سیاست خارجی حتی یک گام عقب نرفتیم، در عراق، لبنان، یمن، سوریه مثل قبلیم، در بعد نظامی تازه قوی تر هم شدیم، سپاه اولین ماهواره نظامیش رو در مدار قرار داده، موشک های جدید آزمایش کردیم، ضمن اینکه با آمریکا هم ضرب شست نشون دادیم مثل زدن پهپاد آمریکایی یا حمله موشکی به عین الاسد، و نهایتا تونستیم اقتصاد رو به رغم بحران کنترل بکنیم. ببینید، به رغم این تفاوت و تضاد نظر، تردیدی نیست که تحولات ایران به سمت یک ساعت صفر داره پیش میره. این شدیدترین تحریم‌های تاریخ بالاخره به اقتصاد ایران رو دچار مشکل حاد خواهد کرد، منجر به یک دومینوی تحولات خواهد شد. دعوای دو طرف الان بر سر زمان این ساعت صفر، زمان این نقطه صفره. یعنی کاخ سفید ترجیح میده این نقطه صفر که میتونه مذاکره باشه، اعتراضات گسترده قبل از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا باشه، بلکه آقای ترامپ بتونه از مواهب تبلیغاتی اون استفاده کنه، در مناظرات دست بالا رو بگیره به عنوان یک موفقیت در سیاست خارجی، و ایران تلاش میکنه این ساعت صفر به بعد از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا منتقل بشه، زمان بخره، بلکه آقای ترامپ در انتخابات ببازه یا امکانات جدید یا تحولات جدیدی رخ بده.
دولت دونالد ترامپ از زمان روی کار آمدن کارزار فشار حد اکثری در برابر ایران را پیش گرفته است تا تهران را مجبور کند بر سر میز مذاکره با واشنگتن حاضر شود. 2 سال پیش دونالد ترامپ از تصمیم آمریکا برای خروج از توافق هسته‌ای 6 قدرت جهانی با ایران موسوم به برجام خبر داد. به دنبال خروج آمریکا از برجام، این کشور تحریم‌های اقتصادی به ویژه تحریم نفتی را بازگرداند. دولت آمریکا می‌گوید خواهان توافقی فراگیرتر از برجام است که شامل برنامه اتمی ایران، فعالیت منطقه‌ای و همچنین برنامه موشکی این کشور باشد. سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک می‌گوید تولید روزانه نفت ایران در ماه آوریل با 53 هزار بشکه افت نسبت به ماه مارس به 1,969,000 بشکه در روز سقوط کرده است. تولید نفت ایران در دوران قبل از تحریم‌های آمریکا 3,820,000 بشکه در روز بود. با این حال نیویورک تایمز میگوید مقامات حکومت ایران 2 رویداد در ماه‌های آینده را مد نظر دارند که شاید تغییری در این وضعیت ایجاد کنند. یکی از این رویدادها انتخابات در آمریکا است که در ماه نوامبر برگزار می‌شود و احتمال اینکه نامزد دموکرات در این انتخابات به پیروزی برسد. برایان هوک در 19 اردیبهشت طی مصاحبه با شبکه CNBC و در پاسخ به پرسشی در خصوص رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و اظهارات مشاوران جو بایدن نامزد حزب دموکرات در خصوص بازگشت به برجام تأکید کرد که تا زمان انتخابات چیزی از این توافق باقی نخواهد ماند. نیویورک تایمز در ادامه نوشته است یکی دیگر از رویدادها که ایران آن را زیر نظر دارد پایان تحریم تسلیحاتی این کشور در چند ماه آینده است. ایران از سال 2007 تا کنون حق خرید و فروش جنگ افزار ندارد، اما بر اساس برجام و همچنین قطعنامه 2231 شورای امنیت این تحریم تسلیحاتی قرار است 18 اکتبر امسال برابر با 27 مهر ماه به پایان برسد. مقام های آمریکایی میگویند که واشنگتن به هر حال به طریقی مطمئن خواهد شد که تحریم تسلیحاتی ایران در سازمان ملل تمدید شود. در همین زمینه محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران پیشتر گفته بود که آمریکایی‌ها در حالی مدعی شریک بودن در قطعنامه شورای امنیت هستند که مدت‌ها پیش به شراکت خود پایان دادند.
گزارش همکارم شاهین بشیری رو میشنیدید درباره تازه‌ترین اظهارات برایان هوک. اما مجلس شورای اسلامی امروز 31 اردیبهشت آخرین جلسه علنی خودش رو به ریاست علی لاریجانی برگزار کرد. ساعتی پیش از احسان مهرابی همکارم در رادیو فردا پرسیدم که این مجلس چه لوایح مهمی رو تصویب کرده یا نکرده.
قاعدتا از این جهت که باید مصوبات مجلس به تایید شورای نگهبان برسه، مجلس دهم هم مانند بسیاری از مجالس گذشته عملا این مشکل رو داشت و مصوبات حساسیت برانگیزش از جمله مصوباتی که به مقررات گروه ویژه مالی مربوط می شد، یعنی لوایح پالرمو و همینطور مقابله با الحاق ایران به کنوانسیون و مقابله با تامین مالی تروریسم، در نهایت پس از کش و قوس‌های فراوان در مجمع تشخیص مصلحت نظام همچنان بلا تکلیف باقی موند و به تعبیری رد شد. این مجلس هم ما در تصویب برخی از لوایح اجتماعی توفیق‌هایی داشت که از جمله لایحه اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی و مردان خارجی بود که به هر حال به تصویب مجلس رسید و آیین‌نامه اجرایی اون هم توسط دولت ابلاغ شده. در برخی از حوزه‌های اجتماعی مانند افزایش سن ازدواج و به هر حال موضوعات اینچنینی مجلس توفیق نداشت و در مجموع اون بخش از لوایح سیاسی که در تعارض با دیگر نهادها بود عملا در مجلس به تصویب نرسید. از جمله یکی از چالش برانگیزترین این طرح‌ها و لوایح مربوط به موضوعات انتخابات بود که تا روزهای آخر مجلس هم ادامه داد، اما قاعدتا شورای نگهبان این مصوبات را رد خواهد کرد.
احسان، رابطه مجلس دهم با دولت حسن روحانی رو چطور تحلیل میکنی؟ استیضاحهایی که انجام شد، تذکرات و هشدارهایی که داده شد از سوی مجلس به دولت؟
قاعدتا ساختار کلی مجلس به نوعی همراهی با دولت بود، اما پس از خروج آمریکا از برجام و مشکلات اقتصادی و همینطور در حوزه هایی که به عمل کرده اجرایی دولت مربوط میشد، مجلس دهم اتفاقا رکوردهایی را در تاریخ خودش ثبت کرده و اون هم سوال از رئیس جمهور و اعلام این که نمایندگان مجلس از پاسخ به این سوال قانع نشدن، همینطور استیضاح و برکناری دو وزیر و احضار مکرر وزرای دولت و نقد شدید اونها در مجلس. البته خود نمایندگان مجلس هم در اتفاقات رخ داده سهیم بودن، ولی به هر حال مجلس با انتخابات مواجه می شد. نمایندگان مجلس برخورد شدیدی با دولت کردند که به نوعی به حوزه انتخابی خودشون اعلام کنند که در موضوعات اقتصادی پیگیر هستن.
احسان، باز هم در رابطه با عملکرد مجلس یک سوال دیگه در رابطه با کمیسیون هاست که تو عملکرد این کمیسیون های مختلف رو چطور دیدی؟ یا نهادهای وابسته مثل سازمان پژوهش‌های مجلس که همین چند هفته پیش خبرشون در رابطه با آمار کرونا بسیار جنجال برانگیز شد.
کمیسیون های مجلس اگرچه ابتدا در اختیار اصلاح طلبان بود به خصوص کمیسیون های مهم، اما بعد از مدتی عملا در اختیار اصولگرایان قرار گرفت و به نوعی عملکردشون شاید شبیه به عملکرد مجالس گذشته بود. در مجلس دهم خیلی اتفاق خاصی در تغییر ساختار مجلس و در تغییر رویه های مجلس رخ نداد و کمیسیون ها و دیگر بخش های مجلس عملا اند مجالس گذشته فعال بودن. مرکز پژوهش ها اگرچه به هر حال به لحاظ رؤسای خودش دچار افت شده بود، اما رویه این مرکز مانند مجالس گذشته ادامه داشت. به نسبت دیگر بخش های مجلس میشه گفت این مرکز بوده که در طول دوره های مختلف تقریبا گزارش های کارشناسی تری بوده. دیوان محاسبات که مسئول نظارت بر امور مالی دولت هست هم در این دوره گزارش‌های چالش برانگیز متعددی داشته که البته اونها هم به هر حال در مواردی تعدیل شده. یکی از اتفاقات مهم این مجلس هم موضوع نظارت دیوان محاسبات بر حساب‌های قوه قضاییه بود و همینطور این که درگیری که منجر به تلاش قوه قضاییه برای بازداشت محمود صادقی نماینده تهران شد که در روزهای گذشته هم حکم ایشون صادر شد.
احسان، یک مسئله دیگه در رابطه با این مجلس مسئله فساد مالی هست. خیلی کوتاه بپردازیم به فساد مالی نمایندگان که به ویژه در رد صلاحیت هاشون دیده شد.
البته شورای نگهبان اعلام نکرده که چه تعداد از نمایندگان به دلیل فساد مالی رد صلاحیت شدن، اما در این دوره موضوع فساد نمایندگان بازتاب بیشتری داشته و بعضی از نمایندگان هم به زندان محکوم شدن. تعداد نمایندگانی که به فساد متهم هستن به نسبت مجالس گذشته بیشتر هست، اما این موضوع جدیدی نیست و همه مجالس در دوره‌های مختلف به نوعی با فساد مالی شدیداً درگیر بود.
احسان مهرابی بود درباره عملکرد مجلس دهم. اما این روزها روسیه و ایران 100 سالگی برقراری روابط دیپلماتیکشون رو گرامی می‌دارند. آنا رایسکایا در این باره گزارش میده.
به عقیده تاریخ دانان، آغاز روابط ایران و روسیه به قرن 16 میلادی باز می‌گردد، زمانی که سفیر خاندان صفوی برای نخستین بار مهمان کرملین بود. اما در چنین روزی 100 سال پیش، دولت‌های جمهوری شوروی روسیه و پرشیا با تبادل نامه‌های مبنی بر رسمیت شناختن یکدیگر، رسماً روابط دیپلماتیک خود را آغاز کردند. در دسامبر 1991، دی ماه 1370 خورشیدی، ایران تایید کرد که به روابط دیپلماتیک با روسیه به عنوان کشوری جانشین اتحاد شوروی سابق ادامه خواهد داد. و 10 سال بعد رؤسای جمهور وقت دو کشور پیمان دوستی و همکاری امضا کردند. در حال حاضر مسئولین دو کشور روابط دو جانبه را راهبردی توصیف می‌کنند. یوگنی گارچکوف، کارشناس مسائل بین الملل، معتقد است عمق روابط روسیه و ایران بزرگ نمایی می شود.
اخیرا شاهد افزایش چشمگیر تماس‌های سیاسی بوده ایم. به گونه ای که پیش از شیوع ویروس کرونا عملا هر هفته مسئولین روس و ایرانی در رفت آمد بودند. تنش با غرب و متعاقبا عملیات نظامی مشترک در سوریه زمینه همگرایی دو کشور را فراهم آورده. همچنین سیاست‌های مسکو و تهران در افغانستان، قفقاز و آسیای مرکزی اشتراکات بسیاری دارد و دو کشور در عرصه فنی نظامی نیز همکاری می‌کنند. اما نباید اهمیت روابط دو جانبه را بزرگ نمایی کرد. اختلاف اهداف بلند مدت در سوریه موضوع گزارش‌های فراوان بوده. سیاست منطقه‌ای ایران اغلب موجب نارضایتی عمیق روسیه است. مسکو از تجربه تلخ منع استفاده از پایگاه‌های نظامی ایران برای عملیات سوریه عبرت گرفت و از سوی دیگر به تعویق افتادن مکرر تحویل سامانه‌های دفاع موشکی S-300 باید برای تهران زنگ خطر در پیگیری قراردادهای تسلیحاتی آتی با مسکو باشد. بی‌اعتمادی متقابل دیرینه بر روابط دو کشور سایه افکنده و عدم وجود قراردادهای مهم تجاری نیز این روابط را سست بنیان کرده. مبادلات تجاری با ایران تنها چند صدم درصد تجارت بین‌المللی روسیه را به خود اختصاص داده و سهم روسیه در اقتصاد ایران بسیار ناچیز است. به عبارت دیگر روابط میان دو کشور از محتوای ملموس تهی و صرفاً محدود به غرب ستیزی و پروپاگاندای مشترک است و فعلا عاملی نمی‌بینم که بتواند کیفیتی نوین به تعاملات کشورهایمان ببخشد.
لوان جگاریان، سفیر روسیه در ایران، در مصاحبه با خبرگزاری تاس که به مناسبت 100مین سالگرد روابط دیپلماتیک میان دو کشور منتشر شد، گفت که امروز روابط دو جانبه به اوج رسیده و او از پویایی این تعاملات در هر زمینه به استثناء تجاری اقتصادی رضایت کامل دارد. و افزود در صورت تمایل ایران پس از لغو محدودیت های تسلیحاتی در پاییز آینده، روسیه آماده گسترش همکاری در این زمینه نیز خواهد بود. روسیه بارها با پافشاری آمریکا بر تحریم ایران از جمله تمدید تحریم های تسلیحاتی علیه این کشور مخالفت کرده. آمریکا پس از خروج از برجام بروی کرده فشار حداکثری بر ایران روی آورده تا به گفته دولت دونالد ترامپ این کشور به مذاکره درباره توافق جامع‌تر وادارد. تهران بارها اعلام کرده پیش از لغو تحریم‌ها به میز مذاکره بر نخواهد گشت و مسکو گفته که درک نمی‌کند توافق مورد نظر واشنگتن چگونه است و از چه طریقی می‌تواند حاصل شود، اما در حالی که روسیه همواره تأکید کرده تحریم‌های آمریکا را قبول ندارد، از ادامه اجرای تمام توافق‌های خود با ایران که ارزش آن بارها بالغ بر 70 میلیارد دلار اعلام شده خارج شد و صرفاً احداث رکتور دوم در بوشهر ادامه دارد. سفیر روسیه در ایران چهارشنبه به طی مصاحبه با تاس تأکید کرد باید به این طرح کمک کنیم، زیرا بین دو کشور پروژه مشترک دیگری در جریان نیست. آنا رایسکه، رادیو فردا.
در حالی که همچنان خطر شیوع ویروس کرونا وجود داره، یونان میگه که پذیرای توریست است. بیشتر بشنویم از شهرام میریان.
یونان با جمعیت 11 میلیونی یکی از کشورهای اتحادیه اروپا است که در مقایسه با دیگر ممالک اروپایی توانسته به خوبی ویروس کرونا را مدیریت و مهار کند. یونان از همان آغاز سرایت این ویروس در اروپا دست به اعمال محدودیت‌های شدید اجتماعی زد و ضمن بستن مدارس، دیگر مراکز آموزشی و مکان‌های عمومی از جمله رستوران‌ها مقررات سختی هم در آمد و شد شهروندان وضع کرد. این گونه سختگیری‌ها به نوشته روزنامه‌های آلمان سبب شد میزان آلودگی به ویروس کرونا و مرگ و میر ناشی از آن به حداقل برسد، به طوری که آمار می‌گوید از دو ماه پیش به این سو کمتر از 3000 شهروند یونانی به این ویروس مبتلا شده و از آن میان 165 تن نیز جان باختند. دولت یونان برای جبران ضرر و زیان‌های اقتصادی ناشی از ویروس کرونا خود را آماده کرده از 40 روز دیگر درهای این کشور را به روی توریست‌ها و گردشگران از اروپا و دیگر نقاط دنیا باز کند. بازگشایی مجموعه باستانی آکروپولیس و دیگر مکانهای تاریخی در شهر آتن و شروع کار استخرها و حتی باز شدن سواحل یونان به روی شهروندان از جمله اقدامهای اولیه است که ظرف 3 روز گذشته حالت اجرایی به خود گرفته. درآمد اصلی یونان از صنعت توریسم و گردشگری است. بر پایه آمار ارائه شده در سال گذشته نزدیک به 3 میلیون گردشگر تنها از مجموعه باستانی آکروپولیس که بر یک صخره سنگی بنا شده دیدن کردند. سوای این سال پیش بیش از 30 میلیون توریست از جمله نزدیک به 4 میلیون آلمانی تعطیلات تابستانی خود را در یونان پشت سر گذاشتند. دولت این کشور در نظر دارد از 25 روز دیگر محدودیت‌های وضع شده علیه مقابله با ویروس کرونا را به کلی کنار بگذارد. اولین گام در کاهش محدودیت‌ها بازگشایی استخرهاست که همزمان با افزایش گرما به مرحله اجرا درآمده. باز شدن سواحل هزاران کیلومتری یونان به روی شهروندان هم دیگر گامی است در این راستا. این دو بازگشایی هم البته همراه با اعمال محدودیت هاست، به این صورت که در یک استخر 1000 متر مربعی در یونان تنها 40 نفر مجازند شنا کنند و گردش و تفریح و شنا در سواحل هم باید با رعایت فاصله انجام شود. غیر از یونان 10 کشور توریستی دیگر اروپا هم خود را برای گذراندن تعطیلات تابستانی میلیون ها گردشگر از سراسر دنیا آماده می کنند. شهرام میریان، رادیو فردا.
در ادامه مجله شامگاهی بریم نظرات شما همراهان رادیو فردا رو بشنویم.
لغو راهپیمایی روز قدس به دلیل بیماری کرونا نیست، بلکه به خاطر اینه که میدونن مسئولین خودشون به این نتیجه رسیدن که مردم آگاه شدن و دیگه تو راهپیمایی اینا شرکت نمی کنن.
دوباره آمار بازداشت ها و حکم های سنگین برای مردمی که واقعا هیچ گناهی نداشتن مطالبه حقوق اجتماعی خودشونو می کنن دوباره شدت گرفته. من خواستم بگم که آقای خامنه ای، همونطور که اصلا انتظارشو نداشتی و یه دفعه یه موشکی از غیب اومد و سردار تو رو برد هوا، چنین اتفاقی برای مسائل دیگه مملکت ایران هم خواهد افتاد.
اما به پایان مجله شامگاهی امروز چهارشنبه 31 اردیبهشت ماه میرسیم. در ادامه از شما دعوت میکنم تا شنونده مجله صحنه باشید. صحنه کاریست از همکارم بابک غفوری آذر.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام، شماره تازه مجله هفتگی صحنه را میشنوید و من بابک غفوری آذر هستم. در این شماره مواجهه منتقدان با فیلم‌های مورد حمایت حکومت جمهوری اسلامی ایران را با نگاهی به سری فیلم‌های ماجرای نیمروز بررسی می‌کنیم. با صحنه همراه باشید.
سینمای ایران.
آیا ارزش‌های فنی و تکنیکی یک فیلم را باید جدا از مضمون و محتوای آن دانست؟ این پرسش قدیمی در روزهای اخیر بار دیگر در فضای تحلیل فیلم ایران مطرح شده است. دلیل آن عرضه قسمت دوم سری فیلم‌های ماجرای نیمروز با نام ردخون در شبکه نمایش خانگی است. این فیلم‌ها به کارگردانی محمد حسین مهدویان روایتی مطابق دیدگاه حکومت جمهوری اسلامی ایران در برخورد با اعضای سازمان مجاهدین خلق از گروه‌های مخالف حکومت ارائه می‌دهد.
دلار شده 99 تومن 20 درصد رفته کرای خونه.
روی هفش رو گشتیم بیچاره زن و بچهش.
من بسیجی
خودت بیشرف میشی.
کنار شد جنگ تمام شد.
جنگ نعمت کنه ایفه. آقا دست باید نزن جنگت رو ببند.
ساخت و نمایش این فیلم ها در ایران با استقبال نهادهای رسمی مواجه شده است. در میان ستایش گروهی از منتقدان از این فیلم ها که میگویند فارغ از مضمون و محتوا، سری فیلم های ماجراهای نیمروز واجد برخی ارزش های سینمایی هستند بحث انگیز شده است. فضای شکل گرفته درباره این فیلم ها را در گفتگو با چهار منتقد و نویسنده سینمایی بررسی کردم. محمد عبدی یکی از آنهاست که به صراحت دیدگاه و مضمون حاکم بر فیلم های ماجرای نیمروز را خطرناک و بی ارتباط با خلق هنری می داند.
ببینید دو تا بحث وجود داره. یکی اینکه اساسا بگیم که خب میشه مثل مثلا لوی فنشتال اون تفکر پشتش رو کنار گذاشت و به عنوان یک فیلمساز آوریش کرد. خب اون وقت هم باز نتیجه کار برای آقای مهدویان نتیجه جذابی نیست، برای اینکه لوی فنشتال خب یه نابغه بود در خدمت فاشیست و حالا اینجا ما با یه فیلمساز زیر متوسط طرف هستیم که تمام اوج تواناییش رو میشه در فیلم مثل لاتاری دید. یعنی از اونجا باید این فیلمساز شناخت که چقدر فیلم شعاری و بی سر و تهی رو خلق کرده و حالا اینجا داره پشت یک بیگ پروداکشن عظیم در واقع خودش رو قایم میکنه و از طرفی این تفکری که داره القا میکنه تفکر بسیار خطرناکه. یعنی تمام فیلم رو اگر با دقت اگر کسی ببینه میبینه که تمام فیلم در ستایش از تفکر نوع سعید امامی، یعنی آدمی که به شدت شبیه سعید امامی گریم شده و تنها آدم حق در فیلم همینه. یعنی همه حتی آدمایی که کوچکترین تردید دارن در شغلشون وظیفه‌شون رو غیره کنار گذاشته میشن و یک نفر میمونه که قهرمان اصلی فیلمه و خب حالا با یه تیم تبلیغاتی بزرگ جلوی صحنه پشت صحنه داره این تفکر رو ترویج میکنه و از همه مردم میخوان که همین رو باور بکنه و این خب به نظر من خیلی خطرناکه و هیچ ربطی به سینما و خلق هنری نداره.
بهروز تورانی از منتقدان قدیمی سینما ایران اما معیار را خوب بودن فیلم ها میداند و در این حال میگوید ماجرای نیمروز فیلم متوسطی است.
به نظر من خیلی مهم نیست که آیا دارن دیدگاه حکومت رو ابراز میکنن یا صرفا دارن یک داستانی میگن، مهم اینه که بتونن فیلم خوبی باشن. مثلا فرض فرمایید دو تا فیلم ماجرای نیمروز وقتی من مقایسه میکنم با یک فیلم دیگری مثل فیلم تختی، ببینید فیلم تختی سینماست، به شما این امکان رو میده که ارزیابی سینمایی و هنری درباره این فیلم داشته باشید، ولی دو تا فیلم ماجرای نیمروز چیز خاصی ندارن که سطحشون رو بالاتر از بقیه فیلم هایی که در ایران داره ساخته میشه نشون بدن، نه از نظر کارگردانی، نه از نظر بازیگری، نه از نظر جنبه های فنی فیلم. خیلی عادی هستن، نکته برجسته مهم یا درخشانی ندارن، فیلم های معمولی هستن. شاید همین عاملی که باعث میشه آدم دلش نخواد که خیلی درباره این فیلم صحبت بکنه.
امیر عزتی منتقد و نویسنده سینمایی دیگری است که با مروری تاریخی میگوید صرف خوش ساخت بودن یا حتی نوآوری های روایی نباید مانع از دیدن نیت اصلی سازندگان فیلم هایی چون ماجرای نیمروز شود.
سینما از بدو پیدایشش برای درک، تبلیغ و تحمیل ایده ها و ایدئولوژی های مختلف به کار گرفته شده. از فیلم تولد یک ملت ساخته دیوید وارگریفیس ملقب به پدر سینما که چند دهه بعد به خاطر پیام نژاد پرستانش سرزنش شد تا امروز. بهره مند بودن از امکانات نامحدود دولتی و حمایت های آنچنانی گاهی به خلق جریان های هنری یا فیلم های متمایز منجر شده، مثل فیلم های سال های آغازین حکومت سوسیالیستی در شوروی یا پیروزی اراده ساخته لنی ریفنشتال که برجسته ترین نمونه سینمای ایدئولوژیک محسوب میشه. ولی اون چه در این فیلم ها مهمه پیام نهفته در بطن اونه. ظرافت های ساختاری و ارزش های زیبای شناختی هم در خدمت الغای اون نظریات ایدئولوژیکه. به همین خاطر بدنامی ناشی از ساختن چنین فیلمی یا نزدیکی با هیتلر تا پایان عمر ریفنشتال رو رها نکرد. هیچ منتقد و مورخ سینما رو هم نمی‌شناسم که با اتکا به ارزش‌های هنری و زیبایی شناختی این فیلم‌ها اونها و سازندگانشون رو تبرئه کرده باشه. سینمای جمهوری اسلامی آخرین سینمای ایدئولوژیک دنیا است که بعد از سینمای دولتی شوروی بیشترین طول عمر رو داشته و در 4 دهه گذشته با سوء استفاده از ثروت ملی و دست‌اندازی به پیشرفت‌های تکنولوژیک جهان غرب سعی کرده فیلمسازهای کاربلدی تربیت کنه. تأسیس سازمان تبلیغات اسلامی در گذشته و سازمان هنری رسانه‌ای اوج در زمان فعلی بخشی از این پروسه است. از محسن مخملباف و ابراهیم حاتمی کیا تا محمد حسین مهدویان راه درازی نیست. صرف خوش ساخت بودن و حتی نوآوری‌های روایی نباید مانع از دیدن نیت اصلی سازندگان این فیلم‌ها بشه، همونطور که در عرصه جهانی نشده. پس این فیلم‌ها فقط مصرف داخلی دارن. سینمای جمهوری اسلامی تا این لحظه نتونسته کسانی در اندازه‌های آیزنشتاین، داوژنکو و لنی ریفنشتال عرضه کنه. ولی حتی اگر میتونست، از نظر من باز هم آثار هنری این افراد تأثیر مقطعی داشت، در دراز مدت هم باعث تبرئه اونها نمیشد. وقتی اونها برای تحمیق مردم از ظرافت‌های زیبایی شناسی بهره میبرند، چرا ما باید برای داوری درباره کارهای اونها هدفشون رو از ارزش‌های زیبایی شناختی تفکیک کنیم؟
امیر پوریا منتقد و نویسنده سینمایی با اشاره‌ای جزئی‌تر به روایت فیلم‌های ماجرای نیمروز، وظیفه منتقد سینمایی را توجه به فضای سیاسی و اجتماعی فیلم‌ها و دوران می‌داند.
دو توجیه کلی در مناقشات مربوط به فیلم ماجرای نیمروز دو رد خون مطرح میشه. یکی استحکام تکنیکی فیلم که البته دوستان به غلط اغلب با عبارت ساختاری بیانش میکنن، میگن فیلم به لحاظ ساختاری خوب ساخته شده، که من فکر میکنم واقعا خیلی ما درگیر بدیهیاتیم در این زمینه. یعنی همین که کارگردانی اون زاویه دوربین مستندواری که از سریال آخرین روزهای زمستان به بعد مدام داره به کارش میبره رو تکرار میکنه، به نظرمون میاد که این به معنای قوام ساختاری است. خیر، این فقط پالودگی تکنیکی است که برای سینما در روایت تصویری قصه ها بدیهیات محسوب میشه. نکته دوم در ابعاد مضمونی است که دوستانی باز توجیه میکنند که آنچه فیلم در پایانش نشون میده نمایانگر گسست و شکاف بین تفکر نیروهای امنیتی و در ابعاد فراتر کلیت غالب حاکمیت ایرانه. خب اتفاقا باید به این توجه کنیم که در نمایش همین گسست فیلم داره میگه که شما مردم فقط نظاره‌گر این ماجراها باشید و در طول فیلم بودید و بگذاریم که دوستان بالادستی کار خودشونو بکنن. در پایان فیلم ماجرای نیمروز قسمت اول ما میدیدیم که یک آدمی ظاهرا همینجوری به اختیار خودش یهو تصمیم گرفت اعتراف کنه و ماجرای شکنجه‌هایی که مشهوره و غیر قابل انکاره به طور کامل از روایت فیلم حذف شد. اینجا دیگه فیلم هیچ تعارفی هم نداره و در رد خون اعدام‌های دهه 60 رو به طور کامل در واقع تایید میکنه و روایت میکنه، اون هم با شکلی قالبی که آشکارا مفهوم تعبیر قصاص پیش از جنایته. چون بنا بوده احتمال میرفته که اینها بخوان شورشی بکنن، بنابراین باید پیشاپیش اعدام بشن. این چرخش در طول چند سال به نظرم هم حیرت انگیزه و هم در عین حال نتیجه تایید دوستان منتقده که فیلمساز رو در انجام اون در واقع وظیفه مسئولیت شبیه مسئولیت‌های حزبی که در ابعاد امنیتی داره انجام میده گستاختر میکنه. چیزی که ما فراموش میکنیم اینه که کلمه منتقد در اصل در مبنا یک نوع آگاهی سیاسی اجتماعی توش نهفته است. اگر این نباشه و منتقد سینمایی فقط با یه سری معیار خشک سینمایی بخواد در واقع فیلم‌ها رو ارزیابی بکنه و به شرایط و محدوده‌های اجتماعی سیاسی توجه نداشته باشه، عملاً داره یک کار ریاضی انجام میده.
از همراهی با این شماره مجله هفتگی صحنه از شما سپاسگزارم. تا شماره آینده، روز و شب خوش.